از ساعت 6 صبح افتخار همراهی با شما رو پیدا کردیم و خدا را دیم بابت هزاران بار شکر میکنیم و ازتون دعوت میکنیم که همچنان شنونده ی رادیو معارف باشید. بعد از عرایز بنده برنامه برهان رو تقدیمتون میکنیم و در نهایت 13:55 دقیقه در پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو به گوش جان خواهیم شنید. ازتون دعوت میکنم به مدت 25 دقیقه برنامه برهان رو بشنوید با این موضوع: تلاش اسرائیل برای ایجاد نظم جدید در منطقه. روزتون بخیر.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین میکنن نه جنگنده‌های اسرائیلی، تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، حسن هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید. می‌خوایم در مورد آخرین تحولات منطقه صحبت بکنیم، به ویژه وقایعی که در سوریه جریان داشته. اما مسئله فقط سوریه یا نظمی که در سوریه قرار ایجاد بشه نیست. ما می‌خوایم در مورد نقشه غرب درباره غرب آسیا، نظمی که در نظر دارن در غرب آسیا، اون چیزی که خودشون خاورمیانه نامگذاری میکنن صحبت بکنیم. غربی ها در تقسیم بندی جغرافیایی خودشون رو مرکز عالم میدونن و ما رو نامگذاری کردن منطقمون رو به خاورمیانه یا غرب آسیا. در ساخت تاریخ و تمدن رو هم همین رو میگن، خودشون رو مبدع تمدن میدونن، به ویژه یونان رو. با این نگاه میخوایم بررسی بکنیم نظم آینده رو، رقابتی که در کریدورها وجود داره، تحولاتی که اخیراً مطرح شد در مورد زنگزور و مصادیق متعددی. گفتگو میکنم با یکی از اساتید مطرح روابط بین الملل، آقای دکتر دهخانی فیروزآبادی. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که بحث امروز مفید فایده باشه.
چون سرعت تحولات در منطقه و در جهان بسیار زیاده، این چند روز سوریه، اتفاقاتی که در چند استانش اتفاق افتاد، خیلی مهم بود. اما من نمیخوام اول از سوریه شروع کنم، اول از همین نظم و مفهوم خاورمیانه شروع بکنیم، تقسیم بندیش، و بعد بریم یکی یکی بحث رو پیش ببریم.
بله، ببینید، در خب ژئوپلیتیک کلاسیک معمولا دنیا رو به مناطق مختلفی تقسیم میکنن، حالا بر اساس اهمیت و ارزش استراتژیک و ژئوپلیتیک داره، نامگذاری های مختلفی شده به لحاظ منطقه جغرافیایی. چرا مثلا اینجا میگن خاورمیانه؟ خب به خاطر اینکه سنتاً روابط بین الملل اروپا محور بوده. حتی بعد از جنگ جهانی دوم هست که امریکا وارد نظام و نظم بین المللی میشه. بنابراین مناطق جغرافیایی بر اساس نزدیکی جغرافیایی به اون مرکز یا اهمیت اون برای اون نامگذاری میشده. بنابراین خاور نزدیک، خاور دور، خاور میانه، یعنی ما بین خاور نزدیک و خاور میانه است. امروز هم در ژئوپلیتیک پست مدرن معمولا بحث بر سر این هستش که صرف جغرافیا تعیین کننده نیست، بلکه اون گفتمان ژئوپلیتیک کسی که داره نامگذاری میکنه تعیین کننده است. که اینجا حالا ما بگیم غرب آسیا، خب طبیعتا ما اگر ایران رو به عنوان یک بازیگر کانونی در نظر بگیریم، خب ما اینجا میگیم غرب آسیا، فارغ از این که حالا نسبتش با بقیه کجا باشه به لحاظ جغرافیایی. یا معمولا در ادبیات متعارف میگن منا، یعنی میدل ایست، نورس آفریقا. خب منا یعنی همین خاورمیانه و شمال آفریقا. ما یک زمانی کنفرانس امنیتی تهران برگزار میکردیم گفتیم وانا یعنی وست ایژیا و نورس آفریقا. حالا عرضم این استش که مناطق جغرافیایی، حتی نام جغرافیاییش هم در یک گفتمان استراتژیک و ژئوپلیتیک معنادار میشه. اما جنگ 12 روزه یا کلن تحولاتی که در منطقه، حالا آخرینش تحولات سوریه است، در یک بستر استراتژیک و منطقه‌ای و جهانی باید تحلیل کرد. یعنی ما نمیتونیم تحولات سوریه رو منتزع کنیم در اون بستر و بافتاری که داره رخ میده. برای فهم عمیق‌ترش این هستش، دعوا به سر نظم جهانی است. از زمان فروپاشی شوروی یک رقابتی بین قدرت‌های بزرگ بوده، حالا سردمدارش امریکا بوده که یه نظمی که برقرار بکنه که سیادت خودش، تسلط خودش حفظ بشه. و به نسبت اون بازیگرانی که با اون روابط استراتژیک دارن، و در منطقه ما طبیعتاً اسرائیل هست که به نوعی ما میتونیم بگیم واقعاً تنها نیروی نیابتی امریکا هست. خب نظم جهانی مبتنی بر تفوق امریکا قطعا باید تفوقش در غرب آسیا یا حال خاورمیانه ای که مستلح است وجود داره. بنابراین نتانیاهو وقتی به ایران حمله کرد گفت ما میخوایم خاورمیانه جدیدی رو ایجاد کنه. خب این مسبوق است به زمانی که بوش پسر بود، یعنی دقیقا اون موقع هم اول گفتن خاورمیانه بزرگ، بعد گفتن خاورمیانه جدید که خانم رایس مطرح کرد، وزیر خارجه وقت امریکا. خب الان هم میگن که ما میخوایم خاورمیانه جدید ایجاد کنیم. خب خاورمیانه جدید بر اساس یک ترتیبات و تنظیمات روابط کلی سالا اقتصادی سیاسی و در رأسش امنیتی هست. بنابراین این کانتکست رو ما، این بافتار و این بستری که تحولات داره رخ میده به نظرم خیلی مهمه، چون اگه ما بخوایم اونو منفردن در نظر بگیریم فهم درستی از اون نمیفهمیم. حالا توضیح خواهم داد که این سوریه کجای این قرار میگیره. ببینید هدف قطعی اسرائیل اینه که یک نظم مبتنی بر قانونیت اسرائیل ایجاد بشه. حالا ما اصطلاح خارجی چی میگن؟ هژمونی. ما خودمون میگیم استیلا، سیادت، برتری، تفوق همه جانبه،
قدرت اول باشه،
قدرت اول باشه، تفوق هم داشته باشه. و دو نوع نظم به اصطلاح استیلا جویانه هم قابل تصوره. یعنی اگر یه قدرت مسلطی در منطقه غرب آسیا حاکم بشود که اسرائیل دایه اون رو دارد، با دو روش اون نظم رو میخواد برقرار کنه. اصطلاح میگن هژمون خوشخیم، هژمون بدخیم. یعنی هژمون خوشخیم تلاش میکنه که از طریق تطمیع و تشویق و ایجاد یک امتیازات ویژه‌ای برای بعضی از کشورها اونها رضایتشون رو جلب کنه. خب مثل همون صلح ابراهیم و توافق ابراهیم که عادی سازی روابط بشه، در ما ازاش یه ما به ازایی بدن به کشورهای عربی، حالا یکی مثلا کمکای بلاعوض بشه، نمیدونم برای عربستان یه خواسته هایی دار. اما کشورهایی که به اصطلاح تسلیم این نظم نمیشن، اونجا هژمونی بدخیم اعمال میشه، یعنی با زور و تهدید. و که در آخرین دیداری که نتانیاهو با ترامپ داشت، یا قبلش هم گفته بود، گفت من و رئیس جمهور ترامپ صلح از طریق قدرت. خب صلح از طریق قدرت قبلا میگفتن صلح رومی، یعنی صلح مبتنی بر اعمال قدرت بلا منازع، یعنی صلح مبتنی بر ترس، صلح مبتنی بر تسلیم، بر اینکه کشورها مجبور بشن. خب اون الان میگه در ترامپ میگه، نتانیاهو همین میگه. خب در مورد حزب الله، در مورد حماس، اخیرا در مورد سوریه، خب در مورد ما هم طبیعتا میخواستن صلح از طریق قدرت باشه، منتها خب در روابط بین الملل میگیم قدرت پادزهرش قدرته. یعنی وقتی شما رسیدن به یه صخره سختی که اونجا وقتی اعمال قدرت میکنی و اون ضربه شما کمتر از اون حجم هست، یعنی یک واکنش مساوی با خودش به خودت برمیگرده. بنابراین این یک مختصری بود که ما تحولات غرب آسیا در کشورهای مختلف، در سوریه، حمله‌ای که به ایران شد، این در یک بستر جهانی و منطقه‌ای باید در نظر بگیریم. یه رقابتی است برای اینکه حالا امریکا اون سیادت خودش رو میخواد حفظ کنه، که یک نیروهای، یک قدرت‌های رو به ظهورن، اونو داره به چالش می‌طلبن، و رقابت در سطح جهانی، سطح منطقه‌ای، هم بین قدرت‌های منطقه‌ای بین خودشون هست، که حالا ایران یکی از قدرت‌های منطقه‌ای است، یک رقابت‌های در سطح جهانی هم بین روسیه، چین و لایه‌های دومی وجود داره. حالا اگر وقت شد من یه اشاره‌ای بکنم به اون نظم به اصطلاح یک چند قطبی که خیلی منطقه موضوعیت پیدا
کرده.
ای جاودان میهن من، ای باغ من، گلشن من، نام تو روشن، دور از تو دشمن، باغ بهارم وطنم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم، عشقت در دل چون جان، ایران 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 ایران.
ب... به همین سوریه بپردازیم. اون چیزی که درگیری‌ها شروع شد در چند روز پیش، نتانیاهو همون روز فکر کنم دومش آمد گفت که ما اجازه نمیدیم این منطقه مسلح بشه و یه حزب الله لبنان دیگه، یه جنوب لبنان دیگه در این منطقه شکل بگیره. حرف دومش هم این بود که ما داریم از اقلیت چیز دفاع می‌کنیم. این ظاهر ماجراست. قراره که در سوریه چه اتفاقی بیفته؟ بعضی ها حرف از این میزنن که قراره یک کوریدور جدیدی به وجود بیاد به نام کوریدور داوود که ترکیه هم اینجا متضرر میشه و متصل میشه به اربیل از نظر زمینی. چقدر این درسته و تو اون تحلیل و چارچوبی که فرمودید این کجا قرار میگیره؟ تحولات اخیر سوریه چون خیلی خشونت بار بوده، اسرائیل علارغمی که داشتن مذاکره میکردن در آذربایجان با جولانی به سوریه حمله کردن، به دمشق حمله کردن.
بله، ببینید واقعیت امر این هستش که همونطوری که قبلا هم اشاره کردم، حالا هژمونی یا تفوق اسرائیل من تشبیه کردم به سیاه‌چاله. این سیاه‌چاله جرمهای ژئوپلیتیک سبک رو در میبلعه. یعنی خب سوریه الان در یک موقعیت ضعیفی قرار گرفته که حداقل در وهله اول با تیکه تیکه بشه. و یک مفهوم دیگری که نزدیک از بحث نظم استیلاجویانه، بحث در واقع نیروهای ضد هژمونی هستن که نیروهایی که میتونن در مقابل اون بایستن. بنابراین اسرائیل در واقع برای اینکه بتونه سیادت خودش رو بر کل غرب آسیا مستقر و تثبیت بکنه، خب ابتداعا باید اون اصطلاحا اجرام ژئوپلیتیکی که در اطراف خودش هستند رو حالا یا خونسا کنه یا تضعیف بکنه که رسیده به سوریه. خب در مورد هدف استیلاجویی اسرائیل، به خصوص بعد از تجاوز 12 روزه‌ای که به ایران شد، الان یک خودآگاهی به نظرم، یک خودآگاهی ژئوپلیتیک و استراتژیک در منطقه شکل گرفته که اگر یک نیروی توازن بخشی در منطقه وجود نداشته باشه، این یکی یکی کشورها رو به کام خودش فرو میبره. الان به خصوص ترکیه احساس تهدید میکنه، چون حتی قبل از اونم خیلی ها تحلیلش این بود که الان امکان رویارویی ترکیه و اسرائیل وجود داره. احساس این هستش که رژیم اسرائیل برداشتش این هستش که ترکیه میخواد جای اون خلأ قدرت بعد از ایران رو پر کنه. درسته که اینها در یک افق کلی در کم اردوگاه غرب قرار می گیرن، به نوعی اون عضو ناتو هست، متحد امریکاست، این هم همینطور. به هر حال در بین خود اونها هم یه رقابت هایی وجود داره. بنابراین بحث من این هستش که الان اسرائیل با اقداماتی که در سوریه داره می کنه، اولا سوریه رو داره تضعیف می کنه، دوم میرسه به خود ترکیه که حالا اونجا بعدش همون کوریدوری که شما اشاره کردید اون جنوب سوریه هست، بعد منتقل میشه به شمال اونجا در مرز ترکیه، بعد اربیل و بعد در مورد ایران شکل میگیره. یعنی به نوعی هم مرز شدن با جمهوری اسلامی ایران. حالا این میتونه یک هدف میان مدت باشه، اما هدف کوتاه مدت به نظرم که بسیار حائز اهمیت هست، هژمون یا حالا اون قدرت فائقه اصل راهبرد خودش رو بر این میگذاره یا گذاشته، امنیت مطلق. یعنی هیچ نوع تهدیدی باید عینیت نداشته باشه در مقابل اون قدرتی که میخواد تفوق خودش رو اعمال کنه، که حالا اسرائیل این داعیه رو داره یا این توهم قدرت براش پیش اومده. خب پس همه کانونهای تهدیدی که به نظر اون وجود داشته باید از بین بره. اون فکر میکنه در فلسطین اشغالی، در حماس، در رابطه با حماس این هدف رو داره به انجام میرسونه، حزب الله و لبنان رو در واقع امنیت برقرار کرده. الان نوبت سوریه هست و به زعم خودش یا حالا تحلیل من این هستش که با حمله هم تجاوزی هم که به ایران کرد تحلیلش این هست که خب ایران هم الان به دفاع سرزمینی خودش مشغول شده، دست ما در منطقه باز شده. اما الان در کوتاه مدت به نظرم هدف اسرائیل ایجاد یک منطقه حائله، یعنی استان سویدا رو خل سلا کنن که حضور نظامی وجود نداشته باشه در حد نیروی انتظامی، یا یک شبه خودمختاری به دروزیا یا دروزیا داده بشه با توجه به اون علایق حالا نژادی میتونیم بگیم، ولی به نظرم بیشتر علایق سیاسی امنیتی است که بین اینها وجود داره و اون است که الان داره یه منطقه حائل رو میخواد ایجاد بکنه، به زعم خودش کل تهدیدایی که وجود داره رو از بین ببره و این در یک تحلیل کلی است که عمق این چه ارتباط پیدا میکنه با نظم منطقه‌ای. برای اینکه عرض کردم شما وقتی میخوای سیادت خودت رو اعمال کنین اولا باید امنیت مطلق برقرار کنی. ببینید به ما هم که حمله کردن گفتن حمله پیشدستانه، دفاع از خود، در صورتی که تعریف داره طبق حقوق بین الملل و منشور ملل متحد دفاع پیشدستانه ما داریم یا دفاع از خود داریم وقتی بهت حمله میشه. ما البته این اصطلاح رو بوش پسر در حمله به عراق جعل کرد، یعنی پیشگیرانه. پیشگیرانه یعنی شما تهدید رو قبل از اون که شکل بگیرد در نطفه خفه کنید، یا حتی فراتر از اون، حالا تهدید هم اون شکل نگرفته، شما اگر احتمال میدید یه جایی قراره برای شما تهدید باشد به خودت اجازه میدی که اونجا دخالت نظامی بکنی. الان سوریه چه تهدیدی برای اسرائیل هست؟ مثلا الان اونجا هم قبل از اینها همه بنیه‌های زیرساخت‌های دفاعی سوریه رو زده بودن. پس این تصور وجود داره که مثلا در آینده ممکن استش که اینجا یه گروه‌های مقاومتی شکل بگیره و تاریخ نشون میده کسی که دنبال امنیت مطلق بوده ناامنی مطلق رو برای خودش ایجاد کرده. اصطلاحا میگن در تاریخ دو نفر در دو برهه تاریخی هم میخواستن سیادتشون رو بر حالا اروپا و نظام بین الملل اون موقع برای دستیابی به امنیت مطلق داشته باشن، هر دوشون امنیت مطلق رو باروردن. یکی ناپلئون هست، جنگای ناپلئونی که علاوه بر اینکه میخواست کل قاره اروپا رو تحت سیادت خودش بگیره میخواست هیچ گونه تهدیدی هم علیه فرانسه وجود نداشته باشه. خب آخرش شد که موجودیت فرانسه هم به خطر افتاد. دوم هیتلره. هیتلر هم در برهه 1939 با این توهم که آلمان باید اول بر اروپا مسلط بشه و برای این هیچ گونه تهدیدی نباید وجود داشته باشه. حتی شما میبینید با شوروی سابق اینها پیمان همکاری و دفاعی امضا کردن، ولی بعد از اون چون دنبال امنیت مطلق نکنه که
خود شوروی حمله کرد،
به خود شوروی هم حمله کرد. یعنی الان بحث این هستش که اسرائیل با این دستفرمونی که داره میره دیر یا زود با ترکیه مشکل رو پیدا میکنه.
آقای دکتر بعضی معتقدن که به نوبت به ترکیه هم خواهد رسید و توی اون مباحثی که دارن که وسعت اسرائیل چقدره بخشی از ترکیه هم شامل میشه، بخشی از سعودی هم شامل میشه، ترکیه، اردن و سعودی، اینها هم احتمال در واقع این هست که به سمت چنین درگیری برند.
ببینید عرض کردم یا با خوشی، یعنی خوشخیمی و با تطمیع و تشویق، و که اون صلح ابراهیم و توافق ابراهیم برای اعراب هست که به نظرم اون اسرائیل بیشتر اون راه رو انتخاب میکنه حداقل در وهله اول. حالا شاید این که در آینده حتی شما اگر بر اساس این منطقی که هر گونه تهدید بالقوه‌ای که احتمال میدی فعال بشه رو هم باید باش برخورد کنید، حتی ممکنه شما در آینده همین روش رو در مقابل مصر و سوریه عربستان اونا اعمال کن، ولی الان به لحاظ منطق ژئوپلیتیکی به منطق نظم منطقه‌ای در واقع نامزد اول ترکیه هست و این بحث من نیست. الان خیلی از تحلیل‌های منطقه‌ای به بین‌المللی کاملا داره به این می‌پردازن که ترکیه احساس تهدید داره می‌کنه. خب اگه این دالان شکل بگیره خب خطر تزریق خود ترکیه وجود داره و به این تسری پیدا میکنه. به
با توجه اینکه ترکیه عضو ناتو هست و اونجا ناتو پایگاه داره، آیا باز هم اسرائیل به ترکیه میتونه حمله کنه؟
ببینید نه که حمله بکنه، من میخوام بگم که الان اگر این کوریدور داوود رو ما در نظر بگیریم، خطر تمامیت ارزش برای ترکیه کرد، مسئله کردستانه، مسئله کردها هستن که خب اونم تهدید امنیتی است. باز من عرض کردم اجرام ژئوپلیتیکی که اسرائیل نمیتونه یه جا قورت بده به بلعه، خب سعی میکنه که اینها رو تیکه تیکه کنه. این در مورد سوریه هم وجود داره، اینکه الان منطقه حائل باشه بعد سرآغاز کانالی باشه. الان سخن از اینم هست که سوریه به چند منطقه تجزیه بشه، یکیش همین تحت حاکمیت دو روزی هاست، حالا احتمالاً در وهله اول خودمختاری هست و شبه خودمختاری هست و اینها، بعد یه منطقه مرکزی که همین اهل تسنن و جولانی و باشن، کردها در شمال و حالا یه بخشی هم ممکنه علوی ها باشن یا نه همین سه قسمت باشه. یعنی میخوام بگم که لزوم حمله به ترکیه نیست. قبلا هم من گفتم استراتژی تضعیف و در واقع تسلیم ممکنه باشه و با ابزارهای مختلفی این استراتژی رو و این راهبرد رو داره پیگیری میکنن و تحولات سوریه به نظرم قابل پیشبینی بود. یعنی حداقل من در بحثایی که قبلا داشتیم و دوستان، حداقل یکی از سناریوهایی که پیش بینی میشد تجزیه سوریه بود، حالا تضعیف سوریه که دیگه ما عیناً دیدیم. و نکته درس آموز این هستش که آیا مصالحه، حالا مصالحه هم فراتر از اون، تسلیم در مقابل اسرائیل به معنای آوردن امنیت هست یا نه؟ شما تا حتی ممکنه موجودیت هم به خطر بیفته و اینو ما در مورد سوریه داره میبینیم. و آیا دعوا سر اسد بود؟ یعنی واقعا مشکل اسد بود؟
خب این تصور بود که اگر بروید با ترامپ یه دست بدید و عکس بگیرید حل میشد. جولانی رفت در کنار بن سلمان با ترامپ عکس گرفت، توافق هم کردن. روز قبلش هم در باکو علی ظاهر هیئت اسرائیلی و هیئت سوری با هم دیدار داشتن.
بله، حتی خود
ساده باورانه بود این.
ببینید منطق روابط بین الملل خیلی عمیق‌تر و پیچیده‌تر از اینه. خیلی خوشبینانه ما نگاه می‌کنیم که انگار روابط بین الملل با یه احوالپرسی و سلام علیک و اینها، مثلا یه اونم غربی که سابقه قرن‌ها استعمار و کشتار مردم جهان رو داشته، میگه با این به این راحتی اثر منافعش میگذره. و یک چیزی که من تجربه شخصی به زیسته خودم همینه هست که غربی ها دشمنیشون جای خودشونه، دوستیشون هم جای خودشونه. یعنی شما اصلا نباید فریب این بخوری که صبح مثلا با ایشون قهوه خوردی عصر به ضربه نزن، نه کاملا تفکیک شده است. و حالا ما خودمون میگیم که احتیاط شرط عقل است، در منطقه روابط بین الملل میگن خب اصل بر بی‌اعتمادی است. حتی ببینید درسته که اینا نظریه است، ولی نظریه یا بر اساس یک رفتاری شکل گرفته یا شکل به یه رفتاری میده. به هر حال ما میخونیم نظریه رئالیسم روابط بین الملل. خب نظریه رئالیسم روابط بین الملل چی میگه؟ میگه نظام بین الملل شما امر اخلاقی یعنی منفعت طلبی، بهترین سیاست خارجی و فضیلت در سیاست خارجی تأمین منافع ملی است به هر قیمت. شما اگه میخواید قضاوت کنید که این سیاست خارجی خوب بوده یا نبوده، نمیگه این دروغ گفته، آدم کشته، جنایت کرده، میگه خب همه اینا کرده، منافع رو تأمین کرده یا نه، میگه آره، میگه پس خوب بوده کارش. دو، میگه نظام بین الملل خودیاره، شما فقط باید خودت بتونی به خودت کمک کنی در شرایط جنگ. یعنی ما الان فکر کنیم که به ما تجاوز شد، نمیتونیم از خودمون دفاع کنیم، مثلا توان آفندی نداشتیم، پدافندی نداشتیم. خب کو سازمان ملل خیلی فعال بود. خیلی جالبه شورای امنیت جلسه گذاشته برای بررسی تجاوز امریکا و اسرائیل به ایران. هیچ کدوم از مقامات سازمان ملل از دبیر کلش بگیر تا معاونش تا دیگر محکوم نمی کنه.
خیلی ممنون آقای دکتر، بحث بسیار خوبی بود، خصوصا مباحثی در مورد کریدورها و نظم‌های جدید. خیلی مهمه که تحلیل بیشتری در موردش داشته باشیم. از همراهی شما مردم بزرگ هم سپاسگزارم و خدا نگهدار.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی، روح خدا نور دل او، خامنه ای رهبر ما، نور دل او، خامنه ای رهبر ما.
و اما ملت ایران در این جنگ تحمیلی اخیر کار بزرگی انجام داد. این کار بزرگ از جنس عملیات نبود، از جنس اراده بود، از جنس عزم بود، از جنس اعتماد به نفس بود. اینی که یک ملت، یک کشور، یک نیروی نظامی در یک کشور در خودش این اعتماد به نفس رو ملاحظه کنه که آماده است با قدرت آمریکا و سگ زنجیریش در منطقه، رژیم صهیونی، سینه به سینه بشه و رو به رو بشه، نفس این اراده، نفس این اعتماد به نفس، این یکی ارزش بسیار بسیار مهمی است. یه روزی بوده هم قبل از ما، هم زمان جوانی های ما قبل از انقلاب، اسم آمریکا افراد رو میترسون، چه برسه به مواجهه با او، مقابله با او، چه مقابله زبانی، چه مقابله عملی. توی این خاطراتی که پخش شده بعدها، سالها نوشته شده از طرف عوامل رژیم قبلی، مکرر این هست که مسئولین بالای کشور از یک کار آمریکا ناراحت بودن، سر قضیه نفت، سر قضیه که مسائل گوناگون ناراحت بودن، اوقاتشون تلخ بود، اما گفت چی نگه، جرأت نکن، جرأت نمی کردن که حتی در خفا در جلسه خصوصی اعتراض کنن و حرف بزنن. حالا همون ملت به اینجا رسیده که مستقیم می ایسته سینه به سینه این قدرت، از او نمی ترسه بلکه او رو می ترسانه و اون چی که از دستش هم برمیاد از لحاظ عملیاتی انجام میده، که این مطلب دومه. مسئله عملیات، مسئله اول همون روحیه است، همون ایستادگی است. این اراده ملی، این همت ملی، همون چیزیه که این کشور رو سربلند خواهد کرد. این همون چیزیه که ایران رو ایران بزرگی خواهد کرد که بنده گفتم 50 سال بعد باید اینجوری باشه. این اراده همون عامل اصلی است که میتونه ایران رو به اونجا برسونه. اون چی که حالا همه، بنده عرض میکنم، همه باید بدونن، هم دوستان ما بدونن، هم دشمنان ما بدونن، هم خود ملت ایران بدونن که میدونن، این است که ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف ظاهر نخواهد شد. چون ما همه ابزارهای لازم رو داریم، هم منطق داریم، هم نیرو داریم. ما هم در میدان دیپلماسی، هم در میدان نظامی انشاءالله به توفیق الهی هر وقت وارد بشیم با دست پر وارد خواهیم شد به توفیق الهی. البته جنگ خب زدن و خوردن داره، معلومه جنگ هم توش زدن هست هم توش خوردن هست، نمیشه بعد توقع داشت که در جنگ حادثه‌ای پیش نیاد، ولی دستمون به حمدالله دستمون پر